بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اما بعد، خیار الغبن و اصله الخدیعه. قال فی الصحاح هو بالتسکین فی البیع و بالتحریک فی الرعی و هو فی اصطلاح الفقها تملیک و مالهی بما یزید و علا قیمتهی من جهل الاخر و تسمیت الممالک غابنن و الاخر مغبونن ما انهو قد لا یکون خدع اصلن کما لو کانا جاهلین لأجل غلبت صدور هذه المعاوضه على وجه الخدع. بحث ما در خیارات رسید به خیار غبن. در بحث خیار غبن، مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف ابتدا یک بحث مفهومی مطرح میکنه و بعد وارد ادله خیار غبن میشه، که مهمترین بحث در بحث خیار غبن همین ادله هست که آیا ادله دلالت بر خیار غبن میکنه یا ادله دلالت بر خیار غبن نمیکنه. اما خدع، عذرخواهی میکنم، خیار غبن، غبن در لغت و در اصطلاح به چه معناست؟ در لغت غبن به معنای خدع، یعنی به معنای نیرنگ و فریب. البته میفرماید که اگر غبن رو به سکون بخونیم، یعنی سکون با، یعنی غبن بگیم، این یعنی خدعه و نیرنگ در معامله و در بیع، و اگر با فتح با بخونیم یعنی غبن بخونیم، غبن یعنی نیرنگ و حیله و فریب در رعی، نه در معامله. پس این معنای لغوی. نکته ای که هست اینه، غالبا معنای لغوی با معنای اصطلاحی یکیست، لکن در خیار غبن اصطلاح غبن در نظر فقها چیز دیگری است. اصطلاح غبن در نظر فقها اینه که کسی بیاد کسی رو مالک چیزی بکنه در حالی که به قیمت زیادتر اون مبیع رو به اون شخص واگذار میکنه و اون شخص خریدار از این امر مطلع نیست و به تعبیر دیگر جهل به اون دارد. این رو میگن غبن اتفاق افتاد، که مالی رو به از ید از قیمتش فروخته شد. در اینجا طبق نظر غالب فقها خیار غبن اتفاق میفته، اما این در بحث از کنم فقهی خودمان هست، لکن در موارد حقوقی و قواعد حقوقی دیگر کشورها وقتی میریم این نوع از معامله رو خیار براش تصور نمی کنن و معامله رو معامله لازم می دونن. یعنی ادعاشون این هست، میگن که وقتی خریدار چیزی و جنسی رو داره میخره باید انقدر حواسش جمع باشه که مال رو به ازید از قیمتش بهش نفروشند. حالا که مالی رو به ازید از قیمت و به زیادتر از اون قیمتی که داره براش فروختن، اینجا دیگه حق خیار براش نیست. این رو از کنم در قواعد حقوقی سایر کشورها میگن، اما در بحث فقهی شیعی ما میگیم که نه، اینجا خیار غبن برای این فرد وجود داره و این فرد دارای خیاره. خب نکته دوم که باید در اینجا متذکر بشیم اینه که بعضی مواقع مال به ازید از قیمت فروخته میشه، لکن یک ملاحظاتی از جهت شروط وجود داره که این ملاحظات از جهت شروط معامله باعث قیمت فزونی شده و در اینجا خود فرد هم میدونه که این شروط خاصه باعث فزونی این قیمت شده. مثلا میاد یک معامله ای انجام میده، فرض کنید که این لپتاپی که الان جلوی بنده هست رو میخوام بفروشم. من فروشنده به خریدار میگم که آقا این لپتاپ رو به شما میفروشم، قیمت حقیقی این الان 5 تومنه. میگم که اینو من برای شما میفروشم به 7 تومن یا به حتی بیشتر به 8 تومن، به شرط این که شما 3 سال دیگه پول منو بدید. اینجا چون یک شرط نسیه برای این قرار دادم، معامله به نسیه با معامله به نقد از جهت قیمت مبیع با هم متفاوته، چون از جهت قیمت مبیع معامله به نسیه با معامله غیر نسیه‌ای با هم متفاوته. اینجا دیگه غبن اتفاق نیفتاده. یعنی میخوام اینو عرض کنم، درسته از جهت قیمت این ازید از قیمت حال شد، ولیکن ملاحظه آنچه که به این معامله ضمیمه شد مثل نسیه فروختن باعث میشه که بگیم اینجا غبنی صورت نگرفته. پس در واقع در معامله غبن، یعنی در واقع معامله‌ای که خیار غبن براش متصور هست، باید این رو دانست که ما شروط رو باید ضمیمه کنیم و بعد ملاحظه کنیم که آیا غبنی صورت گرفته یا صورت نگرفته. اینم نکته‌ای مهم بود که شیخ علی الله مقامه و شریف اون رو اشاره کردن. اما حالا با توجه به همین معنای اصطلاحی که از فقها گفته شده در خصوص خیار غبن، آیا این دلیلی براش داریم یا دلیلی براش نیست؟ دلیل ما چیست تو این باره و در این زمینه؟ مرحوم شیخ دلیل اولی که برای خیار غبن اشاره میکنه و میاره دلیل اجماعه، یعنی اولین دلیل مرحوم شیخ اجماعه. اجماعی هم که شیخ بیان میکنه اجماع منقوله که از علامه در تذکره نقل میکنه و همینطور از ابن زهره در غنیه و همینطور علامه در مختلف نقل اجماع میکنه از اینها. البته میگه بعضی از افراد مثل محقق و مثل عرض کنم محضر شما که اسکافی با این اجماع مخالفند، حالا بحثش خواهد اومد. پس اولین دلیل اجماع امامیه بر این هست که در واقع اگر غبنی اتفاق افتاد خیار غبن محقق میشه. دومین دلیل از تذکره نقل میکنه علامه از مرحوم شیخ که در تذکره علامه میفرماید که به آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراض هست که باعث و دلیل تحقق خیار غبن میشه. حالا اجازه بدید متن رو بخونم به اونجا برسم که اگر رسیدم به اونجا دلیل علامه رو به صورت مفصل توضیح میدم خدمت شما. توجه بفرمایید متن رو. خیار الغبن و اصله الخدیعه، اصل خیار غبن، اصل غبن، هو رو به الغبن بزنید، اصل غبن به معنای خدیعه هست. الخدیعه هم یعنی حیله و نیرنگ. اصلم که بیان میکنه منظور اصل لغویه، یعنی ریشه لغوی این از چیه، یعنی معنای لغوی، ببخشید. بعد میفرماید قال فی الصحاح، مستحضرید که صحاح یک کتاب لغوی از همین هم قرینه است که بدونیم اون اصلی که اونجا گفت اصل لغوی بیان میکنه، معنی لغوی بیان میکنه. گفته که هو به تسکین فی البیع، اگر به تسکین خونده بشه یعنی غبن خونده بشه، تسکین یعنی تسکین البا، با غبن نو سکون بخونیم، به تسکین فل بیع یعنی در بیع نیرنگ صورت گرفته، و به تحریک اگر با تحریک بخونیم یعنی به فتح با بخونیم، یعنی غبن بخونیم نه غبن، و به تحریک فرعی یعنی حیله و نیرنگ و فریب در رأی و نظر صورت گرفته. این دوتا در واقع قرائتی که از غبن هست، یا غبن و غبن هست. اما خب حالا ما با معنای لغوی خیلی کار نداریم، میخوام ببینیم که غبن در اصطلاح فقها چیه. و هو فی اصطلاح الفقها، در اصطلاح فقها این غبن معناش چیه؟ تملیک و مالهی، مالک کردن مال خودش هست، به ما یزید و علی قیمته، به آن قیمتی که از قیمتش بالاتر است، ما جهل الاخر، در حالی که طرف مقابلش از این آگاهی ندارد و جاهل به اون هست. یعنی به قیمت بالاتر فروختن جنسی در حالی که اون طرف به اون قیمت اصلی و قیمت اذیت اطلاعی ازش نداره. اما چرا مملک رو غابن میگن و طرف مقابل رو مغبون میگن؟ و تسمیت المملک غابنن والآخر مغبونن. ببینید این تسمیت تو که اومد مبتداست لعجل غلبت صدور هازه المعاوزه خبرش هست، عنایت به این داشته باشید. ما انه قد لا یکون خد اون اصلا کمال و کانا جاهلین، یک جمله معترضه است در بین مبتدا و خبر. تسمیه مملک به عنوان غابن، مملک رو بهش میگن غابن، منی که مالی رو تملیک کردم به کسی به ازیاد از قیمتش به من میگن غابنم، و طرف مقابلم که اومده این جنس رو از من خریده به قیمت ازیاد و مطلع هم نبود میگن مغبون واقع شد. اینو به چه جهت میگن؟ لعجل غلبت صدور هازه المعاوزته علل وجه الخدع، به جهت این بهش میگن غابن و مغبون که نوعاً این نوع معاملات و معاوضات درشون یک حیله و فریب و نیرنگی وجود داره. بعضن یعنی در واقع غالباً که بیان میکنه غلبت صدور، این غالبی که بیان میکنه یعنی بعضن به قیمت اذیت طرف میخره یا میفروشه ولی حیله و نیرنگی درش نیست. چرا؟ چون طرف علاقمند به این هست. مثلا یک تابلو فرشی رو میدونه قیمتش 10 میلیونه ولی از بس علاقه قلبی به این دارد، به این تابلو فرش دارد، میگه این تابلو فرش رو من میخرم 20 میلیون، و میدونه که اگه 20 میلیون بخواد اون فروشنده این رو میفروشه. یا فروشنده از بس علاقه به این دارد تمایل به فروش نداره و میگه اگر بخوام بفروشم به ازیاد از قیمت میفروشم ولو مشتری مطلع از قیمت نیست. یعنی اینجا خدعی صورت نگرفته، نیرنگی صورت نگرفته، ازیاد از قیمت بوده. لکن در غالب مواردی که تملیک به ازیاد صورت میگیره، در غالب موارد این خدع انجام میشه، این فریب صورت میگیره. لذا به طرف مملک میگن غابن و به طرف دیگر که مشتری باشه میگن مغبون. ما انه قد لا یکون خدع اصلا، در حالی که در بعضی جاها اصلا خدعی صورت نمیگیره. مثالشم زدم، لوکانا جاهلین، مثال کما لوکانا جاهلین، هر دو جاهل به قیمت باشن. ببینید بنده میخوام یک تابلو فرش رو بفروشم، جاهل به قیمتم، نمیدونم در بازار 10 تومن هست. شما یه خریدار هم مشتری هم نمیدونی قیمتش 10 تومن هست. لوکانا جاهلین، بعد میام اینو به شما میفروشم به قیمت 100 تومن، 10 برابر قیمتش فروختم. ولیکن این 10 برابری که فروختم در اینجا هیچ گونه حیله و نیرنگی نبوده ولی اون ازید بوده، تملیک و مال به ما یزید و علا قیمتهی بوده. پس آیا این غبنه؟ اینجا میگیم دیگه فروشنده و خریدار رو غابن و مغبون نمیگن، بلکه در غالب موارد چون این قضیه اتفاق میفته که فروشنده و خریدار نوع خریداری کردن و نوع فروششون به ازید یا به اقیاس حتی یا ناقصتر به جهت فریبه، به جهت همین هست که مملک رو غابن و آخری رو مغبون میگن. والمراد به ما یزید و او ینقص چیه؟ این که میگه که ازید از یون بخره یا ناقصتر بخره کمتر بخره یعنی چی؟ مراد العوض ما ملاحظت ما انزم ما الیه من الشرط، این که منزم بشه به اون شرایط. اگر اون شرایط بهش منزم نشه در واقع ما نمیتونیم ببینیم که اینجا ازید از قیمته یا نه، یعنی ملاحظه اون شرایط هم باید بشه. مثالشو گفتم خدمت شما، مثالش اینه که مثلا اگر به نسیه بفروشه، اگر به عرض کنم محضر شما مواردی که باعث ازدیاد قیمت میشه، مثلا تقسیط اقساطی بخواد بفروشه، این اقساطی فروختن باعث چی میشه؟ باعث ازدیاد، یعنی ملاحظه اون چیزی که انضمام به این معامله شده از جهت شروط، یعنی شرطش مثلا نسیه دادن، شرط از کنم قسطی دادن، اینها باعث این شده که زیاد شده. پس مراد از این زیاد بودن با ملاحظه این هاست، دیگه اینا رو نمیگن زیاد. فلو با خودش مثال میزنه، فلو با اگر کسی بفروشه ما یسوی مات درهمت دینارن به اقل منها، اگر بیاد اون چیزی که قیمت حقیقیش 100 دیناره به اقل از اون مبلغش، یعنی قیمتش 100 دینار میارزه ولی کمتر فروخته. ما اشتراط الخیار البائع، چرا اینو کمتر فروخته؟ به جهت اینکه خیار فسخ گذاشته برای بائع، بائع میگه که من اختیار دارم هر زمان خواستم این معامله رو فسخش کنم. فرشه رو فروخته، فرشه قیمتش 100 دیناره، میگه من 80 دینار میفروشم. چرا 80 دینار؟ قیمت 100 دیناره، میگه به خاطر اینکه من میخوام اختیار فسخ داشته باشم. لأن المبیع ببیع الخیار، مبیعی که یعنی این فرشی که با بیع خیاری فروخته میشه، ینق ثمنه من المبیع به بیع لازم، ناقصتر میشه، کمتر میشه این مبیع قیمتش و ثمنش از اون مبیع که با بیع لازم فروخته میشه. یه موقع میگه بله من اینو 100 تومن فروختم، 100 دینار فروختم، دیگه حق فسخم ندارم. خب اینجا به قیمت حقیقی میفروشه، اما میگه نه، چون یه حقی میخوام در واقع داشته باشم، حق فسخ، این حق فسخ باعث میشه که اونو در واقع یه مبلغ کمتری، یعنی کمتر از اون مبلغ حقیقیش بفروشه. و هاکذا غیره من الشروط، همینطور غیر از این از شرطهای دیگر که مثال دیگرشو من نسیه گفتم، اینجا مثال کتاب مثال ناقصتر یا اقل، من مثالی که زدم مثال ازید رو زدم، یعنی مثلا میگه که این فرش 100 تومنه، این فرشی که 100 تومنه چون من میخوام به 10 قسط برای شما بفروشم اینو 120 تومن براتون میدم. این رو نمیگن غبن صورت گرفت، به چه جهت؟ به ملاحظت منظم ما الیه من الشروط، به ملاحظه این که یک شرطی به این منظم شد، شرط نسیه، شرط قسط، به این که منظم شد این اتفاق افتاد. اما بریم سراغ ادله. ثم ان ثبوت الخيار به، این که خیار ثابت میشه به خاطر این بهی رو به اون از کنم محضر شما که غبن بزنید. خیار ثابت میشه با غبن مع شرط المذکور، با اون شرطی که گفتیم که در واقع شرطش این بود که ملاحظه شروط منظمه رو بکنیم. هو المعروف بین الاصحاب، این یک امر معروفیه بین اصحابه. و نسبه فی تذکره الى علمائنا، این رو علامه در تذکره نسبت داده به علماء ما. اما و ان نهج الحق نسبته الى الامامیه، در کتاب نهج حق هم علامه حلی علی الله مقامه الشریف نسبت داده این امر رو، این خیار غبن رو به امامیه. مرحوم علامه کتابی داره تحت عنوان نهج الحق، لازمه که و مفیده که این رو خدمتتون عرض کنم. مرحوم علامه کتابی نوشت تحت عنوان نهج الحق، مستحضرید که علامه حلی علی الله مقام الشریف در عصری زندگی میکرد که حکام اون عصر از عامه بودند، حتی تا این اندازه که مرحوم علامه وقتی عزیمت به ایران کردند پادشاه وقت رو با مذاکراتی که داشتن و گفتگوهایی که داشتن پادشاه وقت رو به شیعه و به شیعه با شیعه گری آشنا کردند و شیعه شد، مستبصر شد پادشاه وقت، حالا اسمش خاطرم نیست. علامه علی علی الله مقامه کتابی داره تحت عنوان نهج الحق. این بعد از علامه برای علمای اهل سنت این کتاب سنگین تموم شد، چون در این کتاب مرحوم علامه اقوال فقها و از کنه حتی متکلمین اهل سنت رو آورده و اونها رو رد کرده، در نگاه امامیه مردود شمرده شده، ولیکن با ادبیات کاملا علمی و مؤدبانه. بعد از اینکه علامه حلی علی الله مقامه این کتاب رو نوشت، شخصی به نام فضل ابن روزبهان اصفهانی که از علمای اهل سنت بود اومد در رد کتاب عرض کنم خدمتون نهج الحق کتابی نوشت که عنوانشو گذاشت ابطال الباطل. این ابطال الباطلی که نوشت در رد سخنان علامه حلی بود. بعد از این قضیه هم قاضی سید نورالله ششتری نیز کتابی نوشت که مستحضرید قاضی سید نورالدین ششتری رو به عنوان شهید ثالث میشناسند، چون ایشون زیر شکنجه از دنیا رفت. یک کتابی نوشت تحت عنوان احقاق الحق در رد کتاب جناب فضل ابن روزبهان که اون رو رد کرد. شیعه گریش هم معلوم نبود مرحوم ششتری تا زمانی که این کتاب احقاق الحقش آشکار شد که کتابی تحت عنوان احقاق الحق نوشته. وقتی شیعه گری ایشون آشکار شد پادشاه وقت به نام جهانگیر شاه دستور داد، یعنی به علما از بس اومدن گفتن که این قاضی ششتری شیعه است و ایشون قبول نمی کرد که ایشون شیعه باشه، تا اینکه نهایتاً آوردن کتاب احقاق الحق ایشون رو آوردن از کتابشون که مخفی نوشته بود و توی منزل بود اینو پیدا کردن، آوردن ثابت شد که این شیعه است. علمای اهل سنت فتوا دادن که این باید تازیانه بخوره. زیر تازیانه ها مرحوم ششتری شهید شد علی الله مقامه الشریف، که اینقدر در راه شیعه و شیعه زحمت کشیدن. حالا عرضم در اینه که در علامه در نهج الحق این رو نسبت به امامیه داده، گفته امامیه نظرشون بر این هست که خیار غبن ثابت است مع شروط المذکوره، و همینطور و عن الغنیت و المختلف در کتاب غنیه ابن زهره و در کتاب مختلف جناب علامه الاجماع علیه صریحاً گفتن که اجماع براش وجود داره. البته نعمی که مرحوم شیخ میاره رد این اجماع به نحوی، نعم المحکی عن المحقق قدس سره فی درسه انکاره، اونی که حکایت شده از مرحوم محقق قدس سره اینه که ایشون اومده این اجماع رو رد کرده، یعنی گفته که اجماع امامیه ولی نیست که خیار قبل محقق شود. و همینطور ولا یعود ذلک خلافاً فی المسئله، این که در واقع در این مسئله میگه هیچ خلافی نیست. بعد میگه نعم حکیه الاسکافی منعوه، اسکافی هم اومده منعش کرده این اجماع رو و هو شاذ. یه توضیح اینجا عرض کنم و بحث رو جمع کنم. ببین دوستان، علامه که محقق در درس خودش انکار کرده، اجماع رو انکار کرده، اسکافی هم در نوشته های خودش انکار کرده. اگر یک عالم فرزانه و فقیهی بیاد در درس خودش مطلبی رو بیان کنه، میگن که این چون در بحث بوده، در دراست بوده، خیلی اعتناع بهش نمیشه، چون مکتوبه ای نیست، لابلای صحبتهاش بیان شده و رد شده. بعد اما اگر نوشته مکتوبی بوده باشد، اون رو میگن در واقع قابل توجه، مورد اعتناع و باید اعتناع بهش بشه. میگه چون محقق، نظر جناب آقای شیخ رو میگن، میگه چون محقق در درس خودش انکار کرده، ولا یعد ذلک خلافاً فی المسئله، از این جهت مخالفت ایشون در درسش یا انکار ایشون در درسش در واقع لا یعد ذلک خلافاً فی المسئله به عنوان مخالفت حساب نمیشه. که سکوت جماعت عن التعرض له، مثل این که در واقع جماعتی از تعرض به اون قضیه در واقع سکوت کردن و تعرض به اون نکردن. بله، این در واقع میخواد بگه چون درسش بوده، بحثش بوده، خیلی در واقع مورد توجه. نه، حکی عن الاسکافی منعو، اسکافی اومده منعش کرده، ولیکن منع اسکافی هم هو شاذ، چون اصلا اسکافی در واقع مدل و سبکش اینه که غالبا مخالفه، مثل مرحوم ابن ادریس در خیلی جا مخالفت میکنه، اینم نوع مخالف. به هر حال مرحوم شیخ علامه مقام الشریف میخواد بگه که این اجماعی که وجود داره درسته، محقق و اصفهانی خلاف این رو گفتن، ولی خدشه‌ای به اجماع وارد نمیشه. این دلیل اول بر این که خیار غبن ثابت است با شرطی که بیان شد. دلیل دوم از آیات و همینطور دلیل سوم از آیات و روایات که انشاءالله در جلسه بعد خدمت رفقای عزیزمون عرض میکنیم. موفق و معید باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین.